أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفظهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در خدمت بزرگواران هستیم در بخش اول جلسه 56 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود که توفیق پیدا کرده ایم در بخش اول بزرگوارانی که تمایل دارند در یک گفتگوی احکامی و یک مباحثه احکامی شرکت. با توجه به اینکه فاصله ای از نوبت پیش تا این جلسه رخ داده است و تکلیفی که عرض کرده بودیم و بزرگوارانی پیگیری کردند و در گروه ثبت کردند، یکی از بزرگواران بگویند که اون تلاش علمی و جستجوی علمی که میخواستیم انجام بدیم و بنا بود که هر کدام با توجه به صاحب رساله‌ای که انتخاب کرده اند برای تقلید که انشاءالله انتخابشون درست باشد و اگر زمانی پی بردند که انتخاب صحیح نیست انشاءالله تغییر میدهند، به هر حال از صاحب رساله‌ای که او رو برگزیده اند یا دفترشون یا کتابهایی که از ایشون نشر پیدا کرده مطلب رو جستجو کنند و بیابند. یکی از بزرگواران صورت سوال و بحث رو طرح کنند، بزرگوار دیگری هم اگر کسی در گروه اطلاعاتی رو ثبت کرده است برای ما با ذکر صاحب رساله و نام ایشون برای ما بخوانند، بعد با هم جمع‌بندی می‌کنیم.
سلام.
سلام.
در این مورد قرار تحقیق کنیم که آیا میتونیم از آب مسجدی که نمیخوایم اونجا نماز بخونیم استفاده کنیم یا کلن استفاده شخصی و کم از آب مساجدی که مخصوص وضو گرفتن جایز هست یا نیست؟
مساجدی که مخصوص وضو گرفتن؟
نه، یعنی استفاده شخصی بکنیم یا یه استفاده خیلی کمی بکنیم از آب مسجدی که اون مسجد اون آبو گذاشته واسه وضو گرفتن دیگه، ما استفاده شخصی بیاییم بکنیم، مثلا گفتیم که پر بکنیم از شیر آبش بیاییم مثلا آب بریزیم روی حالا اون قبری که مثلا میخواییم بشوریم مثلا نزدیک مسجد باشه. بحثمون اینطوری بود دیگه.
خب یه بزرگوار دیگری بفرمایند که اگر دوستان پیگیری کردن چه مطالبی رو در گروه گذاشتن؟
مطلبی که من گذاشتم و احتیاج هست بگم یا نه؟
بخونید و بفرمایید.
بله، من اینطوری پاسخ گرفتم که کسی که نمیخواد در مسجدی نماز بخونه، اگر ندونه که اون حوض یا وضوخونه اون برای همه مردم وقف شده یا برای کسانی که در اونجا نماز میخوانن، نمیتونه از اون حوض یا وضوخونه اون مسجد استفاده کنه. البته اگر به طور معمول کسانی هم که نمیخوان در اونجا نماز بخونن از آب اونجا استفاده کنن، یعنی از افراد متدین اینو بفهمه که وقف آن مسجد، که وقف اون عمومیه، میتونه از آب مسجد استفاده کنه. آبی رو که برای جهت خاصی اجازه دادن استفاده از اون در غیر اون جهت جایز نیست. مثلا وضو گرفتن از آب آبسرد کن‌ها و مخزن‌هایی که فقط برای آشامیدن قرار داده شده جایز نیست و وضو رو باطل می‌کنه. ولی اگر شخص ندونه که آبی مخصوص نوشیدن است و با اون وضو بگیره و نماز بخونه، وضو نمازش صحیحه. بعد اگر وقف آب برای مخصوص یعنی مشخص نباشه که برای وضو گرفتن نمازگزاران هست یا نیست و عرف رایج در اون محلهی که مسجد هست این باشه که همسایه ها و عبور کنندگان از آب اون میتونن استفاده کنن، اشکال نداره استفاده از اون، هرچند که احتیاط در این مورد مطلوبه. بعد استفاده از آب مسجد برای پاشیدن روی قبرهایی که خارج از اون قرار داره و امر، اگر این امر رایج باشه و کسی به اونها اعتراض نکنه و دلیلی هم بر وقت اون آب برای خصوص وضوع و تطهیر نباشه، استفاده از اون برای امر مذکور اشکالی نداره.
بر اساس نظر
آقای سیستان.
بسیار خیلی ممنونم، مبسوط و کامل بود. دیگه از بزرگوار دیگری سوال شده است، بخوانید اگر هست در گروه.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید، منم با دفتر نماینده آقای سیستانی تماس گرفتم.
بله.
پرسیدم این مسئله که شما فرموده بودید، گفتن که اگر همونجور که در مسئله 269 نوشته شده، اگه جایی هست که عموما مردم وضو میگیرن کسی منع نمی کنه، اشکالی نداره. جای دولتی و عمومی هم اشکالی نداره، ولی جای خصوصی، مدارس خصوصی، احتیاطا این کار نباید انجام
بشه. پس توی مساجد وقتی مراجعه میکنین باید ملاک چی باشه؟ بر اساس سوالی که شما پرسیدین، ملاک استفاده یا عدم استفاده؟
ملاک یکی همین که توی خود رساله نوشته که عموما مردم اونجا این کارو انجام میدن، وضو میگیرن و کسی منع نمیکنه و این چیزی که عمومی باشه، دولتی باشه، اینو گفتن.
بله، بسیار خیلی ممنون. دیگه بزرگوار دیگری تفحص کردن. سلام علیکم.
من سوال کردم برای همین سوالی که شما فرمودین، اینجور جواب گرفتم که باید از مدیر مسجد پرسیده بشه که به چه گونه وقت شده. آیا فقط برای کسانی که اونجا نماز میخونن یا هر شخصی که رفت بذاره؟ اگه اونجور اجازه دادن جواب دادن.
بسیار، بر اساس نظر کدام بزرگوار؟ بسیار خیلی متشکرم. دیگه نظر دیگری پرسیده شده، بررسی شده، بفرمایید.
سلام عرض شد.
سلام.
من هم سوال کردم از دفتر آقای جوادی آمون در قوم.
بله.
تقریباً که هم تقریباً شکل صحبتشون این بود که اگر که وقت آن باشه، سوال بشه که معمولا که وقت آنه، اگر هم نبود به حال کسایی که اونجا میخوان وضو بگیرن اونها، بهتره که دو رکعت نماز تحیت مسجد
بخوان. یعنی اگه کسی نبود که سوال بپرسن؟
بله.
یا مثلا ابهام داشتن، بهتر است که این کار را انجام.
بسیار
خیلی ممنونم. اگر نظر دیگری باز بزرگواران یافتن بفرماین، اگر نه با هم جمع بندی کن. خب، من جلسه قبل خدمتون عرض کردم که یک سوالی از یک مسجدی پرسیدم و پاسخی آنگونه گرفتم و عرض هم کردم که این مسئله و تأمل ما بر این مسئله به این جهت نیست که بزرگواران را خدای ناکرده به وسوسه و گرفتاری های بیاندازیم، چه برای وضوهایی که بین راه میگیرند، چه برای به هر حال تجدید وضوهایی که در مساجد انجام میدهند. اما میخواهیم مسائل موجود در رساله رو با دقت و عالمانه جستجو کنیم و بفهمیم، و چه بسا در کنار این دقت ها مطالب دیگری هم بر ما روشن و آشکار بشه. یعنی با توجه به سوال و جواب هایی که داشتیم، فرض بفرمایید ممکنه همسر ما، فرزند ما در یک جایی یک بی‌مبالاتی بخواد بکنه. اگر من ادبیات زندگیم بر اساس احکام و رساله و استفتاءات باشه، خب یه خورده زندگی من ساختار شرعی بیشتری خواهد داشت. من این رو جلسه پیش عرض کردم، الانم مجدد اشاره میکنم، چون ممکنه شما در جواب به یک پاسخ سهلی برسید. حالا من جمع‌بندی که میکنم شما رو گرفتار نمیکنه، اما این نوع نگاه و این نوع ادبیات در نظام زندگی میتواند مؤثر باشه. به هر حال آدم باید تکلیف خودش رو و زندگیش رو روشن کنه. شاید این خاطره رو برای برخی نقل کرده باشم، ولی به نظرم برای اینکه یه خورده روشن‌تر باشه برای این عرضی که میکنم، اشکالی نداشته باشه که من بیان کنم. من در دوره که به اصطلاح خواستگاری میرفتم، در یک مرحله‌ای که منتهی به ازدواج شد، در تحقیقاتی که میکردم متوجه شدم که مثلا اون خانم که ما به خواستگاریشون رفته ایم و خانوادهشون در مسئله الف اون گونه ای که مثلا من نسبت بهش باور دارم و عمل میکنم توجه ندارن. حالا در ظاهر مثلا همه امورات گفتگو شده بود. من خواهش کردم مادرم تماس بگیرن و یک قرار ملاقات دیگری تنظیم کنن. مادر گفتن دیگه همه صحبت ها رو کردین، مثلا چه؟ گفتم نه، من یه مورد خاصی هست که باید این رو گفتگو کنم. قرار تنظیم کردن. من این چند جلد کتابی که حالا تحت عنوان مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید هست، فکر کنم دو جلدش رو، حالا تصویرش هم میتونید ببینید، دو جلدش رو دستم گرفتم و جای مشخصی رو روش علامت گذاشتم، رفتم منزل عروس خانم. بنای من بر این بود که در واقع مطالب رو عرضه بدارم و اگر بزرگواری پذیرفتند من مسیر رو پیش برم. به عبارتی من مسیر زندگی خودم رو تعریف کنم، بیان کنم، و بزرگوار هم فرمایشاتشون رو بفرمان. ولی به هر حال ممکنه یه خورده چون من توی زمینه‌های ممکنه دقتی یا برنامه‌ای داشته باشم، به هر حال اینکه طرف مقابل بتواند اون موقعیت رو تایید کنه و همراه بشود خب خیلی مهمه. من رفتم و به ایشون گفتم که ببینید، من متوجه شدم در بررسی ها و تحقیقات مثلا شما یا خانواده گرامیتون در موضوع الف اینگونه عمل میکنید. من این کتاب رو آوردم، از روش برای شما میخوانم، بعد هم میدم شما ببینید. این کتاب نظر یک صاحب رسالم نیست، مثلا تو هر سوالی 4-5 تا صاحب رساله عمدتا نظراتشون ثبت شد. شما بخوانید، اگر می توانید بر اساس رساله توضیح المسائل و استفتاءات زندگی بکنید ما گام بعدی رو بردیم. و فکر میکنم این جمله رو هم عرض کردم، گفتم ببینید من اهل رساله و استفتاءاتم در اعمال شرعی، اهل پرسیدنم، همون جوری که خودم میپرسم مقیدم که به هر حال کسی که میخواد همراه زندگی من هم باشه او همچنین تقیداتی داشته باشه. مثلا نگه خب مثلا پدرم آخه با این موضوع مشکلی نداره، یا مثلا مادرم این گونه عمل میکنه. نه، سوال میپرسیم، استفتاء میکنیم و جواب رو میگیریم. ببینید این مثال رو برای این زدم، حالا ما الان در هر مرحله ای از زندگی باشیم با همسرمون، گذشتمون الان کاری ندارم، حالا اونایی که انشالله بعد ازدواج میکنن یا اونایی که میخوان مادر شوهر یا مادر زن بشن، اگر بچه هاشون، داماد هاشون و عروس هاشون در این مسیری که این پدر و مادر باور دارند میخوان حرکت کنن، یکی از جملاتی که شما باید بهش توجه بکنید، زندگی بر اساس دستورات شرعی و در مواقع ابهام تفحص، تحقیق و استفتاء. استفتاء کردن با دائم الاستخاره بودن فرق میکنه. استفتاء کردن با اینکه هی من از این و اون سوالات بی خود و بی ربطی که اصلا پیش نمیاد برام بپرسم فرق میکنه. استفتاء کردن با اینکه من هر شب هر خوابی میبینم فرداش دنبال یکی بگردم برام تعبیر بکنه فرق میکنه. استفتاء یعنی من در یک مسئله شرعی پس از مراجعه به رساله یا حتی استفتاءات منتشر شده از اون صاحب رساله به این مسئله آگاه نشدم، حالا یا زنگ میزنم یا ایمیل میفرستم یا از هر طریقی که اطمینان آوره میجویم که وظیفه من الان در این زمینه چیه. این امر مهمیه. بعضی از صاحبان رساله، مثلا مرحوم آیت الله تبریزی یه کتابی منتشر کرده بودم، من داشتم، متاسفانه دادم به کسی، ظاهرا دیگه ندارم، دیگه الان ندارم، حالا کجا هست نمیدونم. اصلا کتاب ایشون بود استفتاءات جدید، یعنی فارغ از رساله سوالاتی که پرسیده شده ایشون کتاب کرده بود منتشر کرده بود. خاطرم هست مثلا مرحوم آقای فاضل دو سه جلد کتاب استفتاءات ازشون منتشر شده. ببینید این روحیه الان مورد توجه ماست که روی این مسئله ایستادیم، خواهش کردیم پرسجو بکنید، و الا گاهی مسئله به سادگی قابل حله. حالا من جنبندی خواهم کرد، منتها این توجه تربیتی رو بهش داشته باشی، این توجه تربیتی رو داشته باشی. اما جنبندی سخن و پاسخهایی که بزرگواران فرمودن، من در طی این مدت با چند مرکز تماس گرفتم، از جمله مرکز امور مساجد و تعدادی از مساجد، حالا بعضیشون پاسخگو نبودن البته، ولی به هر حال با امام جماعت برخی مساجد، با مسئولین برخی از مساجد تماس گرفتم و جوابی که دریافت کردم این بود که ظاهراً قانوناً هزینه آب همه مساجد را دولت تأمین می کند. که من به یکی از این بزرگواران گفتم من به فلان مسجد مراجعه کردم و این گونه جواب شنیدم، ایشو تعجب کرد، گفت ممکنه حالا قانون عوض شده باشه، ولی تا جایی که من فهمیدم این قانون تغییری نکرده، شاید راجع به اون مسجد یا استثنایی بوده باشه یا به هر حال پاسخگویی صحیح نباشه. عرض میکنم من با چند مسجد و امام جماعت و مرکز امور مساجد تماس گرفتم. اگر قانوناً آب مساجد را دولت تأمین میکند، بنابراین قیدی بر این که شما در اونجا نمازتون را حتما بخوانید یا احتیاط بکنید برای خواندن اون دو رکعت نماز نیست، می توانید هر جایی وضو بگیرید. این قانون راجع به ظاهراً بقاع متبرکه و امامزاده ها هم هست. از بعضی پرسیدم آیا راجع به حسینی ها هم هست، بعضی ها گفتن نمیدانیم، بعضی ها گفتن بله هست. پس فعلا من راجع به مساجد این رو عرض میکنم، بقاع متبرکه مثل امامزاده ها و حسینیه ها احتمالا نیاز به یک بررسی بیشتری داشته. من دیگه با مجموع حسینیه ها و مثلا اینجور مراکز تماس نگرفتم، ولی از خود اونایی که در مساجد بودن میپرسیدم، بعضی هم گفتن نمیدونیم، بعضی هم گفتن بله حسینیه هم هست. من حتی تو ذهنم پرسش از بقاع متبرکه نبود، ولی خود بعضی از این مسئولین که معلومم بود واردن، مثلا میگفتن که بله بقاع متبرکه هم آبش رو دولت تامین میکنه. بنابراین اگر این قانون که با پرسجو روشن شد ظاهرا عمومیت داره وجود داشته باشه، وضو گرفتن در مساجد چه در اونجا نماز بخوانیم چه نماز نخوانیم اشکال نداره. مطلب بعدی اینه که در بین راه و در بین مسیر، همونطوری که اون دفعه عرض کردم ولی خب حالا قطعیتی در حکم به اصطلاح به نظرم بیان نکردیم که بپرسیم، ظاهراً آبهای قرار داده شده در مسیرها و در جاده ها که معمولا هم در کنار مساجد قرار میگیره، کنارش هم چند تا مغازه است و امثال اینها، اصلا اساساً برای استفاده عمومی است. احتمال اینکه دولتی هم باشه هست، اما اصلا برای استفاده عمومی قرار داده شده. بنابراین حکم اون مسئله ای رو پیدا میکنه که وقتی کسی میخواهد از جایی وضو بگیره یا آب برداره، فردی مانعش نمی شود. وقتی کسی مانع نمیشه و افراد دیگر هم میان مراجعه میکنن، وضو میگیرن، تجدید وضو میکنن، امثال اینها، بنابراین معناش این است که اینجا به یه عبارتی برای عام قرار داده شده است. مثلا پیش آمده، حالا برای شما نمیدونم، مثلا یه مسجدی ما خواستیم بین روز بریم نماز بخونیم، دیدیم در مسجد بازه، ولی مسجد مسجدیه که به اصطلاح محل اصلی مسجد رو درشو قفل میکنن، ولی بیرون در واقع اون محل، حالا یا زیر آفتاب یا زیر سقف، یه موکتی میندازن، چند تا مهرم کنارش گذاشتن، وضو خونم درش بازه. این معناش چیه؟ یعنی هر کس میخواد بیاد اینجا وضو بگیره نماز بخونه، اونجا دیگه پرسجو لازم نداره، روشنه، در مسجد رو باز میکنن ولی در شبستان اصلی رو باز نمیکنن. حتی تو دانشگاه فکر کنم یه بار تو دانشگاه شریف من مواجه با همچین موقعیتی شدم، شایدم بیشتر یه چند نوبتی، که در شبستان فقط موقع نماز جماعت باز میشه، ولی بیرون یه موکتی هست مثلا میشه نماز. بنابراین به طور عمومی، حالا بزرگواران اگر باز اطلاعات جدیدی به دست آوردن اشکال نداره لطف بکنن به ما بگن. تا جایی که الان من تفحص کردم و در گفته های بزرگواران هم بود، اگر هزینهش هزینه دولتی و عام باشد اشکالی نداره، نیاز نیست که حتما در اونجا نماز تحیتی خوانده بشه. اگر جاییست که مشکوکیم، نمیدانیم و حتی گاهی احتمال میدیم شاید اینجا چون خیلی خصوصیه، مثلا یه حسینیه خاصیه در یک محله یا در یک شهری، مثلا میگن حسینیه مثلا آذربایجانی ها، من الان نمیدونم، اگر حالا وزارتخانه ای، شهرداری، جایی
به ما یه جواب روشن قاطع قطعی بده که همه حسینی‌ها هم اینجوریه، خب آدم خیالش راحت‌تره. ولی اگر واقعا یه حسینی باشه خواسته مثلا اینجوری باشه، هیئت و منا داره، هزینه‌ش هم اونا می‌پردازن. اگر اینجور جاها خواستیم وضو بگیریم، یا باید آدم وضو نگیره و به اون وضو برای نماز واجب اعتنا نکنه، یا اگر وضو گرفت احتیاطاً نماز مستحبی یا واجب قضا شده ای رو در اون محل بخواند. در مسیرها و در جاهایی که عموماً افراد استفاده می کنند، هیچ کس هم مانع نمی شود و اساساً به گمان می رسه با اون تحلیلی که جلسه قبل گفتم، اصلا اینو وضع کردن برای اینکه افراد بیان اینجا پیاده شن به خاطر آب و سرویس و نماز و اینها، چهار تا خریدم بکنن. این جور جاها مانعی ندارد. این جمع‌بندی سخن پس موکول می شود به اینکه بزرگواری یا بزرگواران یا خود بنده کمترین باز راجع به مثلا حسینیه ها یا بقای متبرکه تحقیقی بکنیم غیر از این. ولی اگر کسی گفت ما پرسیدیم، گفتن تمام حسینیه ها همین طوره، تمام بقای متبرکه همین طوره، بنابراین دیگه ایرادی وارد نمی شود و این مسئله برای همه ما سهل میشه. فقط میماند جاهای خاص که آدم احتمال میدهد اینجا مثلا یا با دولت ارتباط خاصی نداره، مثلا یه عده خاصی برای خودشون درست کردن اینجا رو، یا جاهایی که آدم گاهی متوجه میشود که نه اصلا اینا مال فقط یه گروه خاصی، مال یک عده خاصیه، اونجاها باید اون احتیاطی که تو فرمایشاتتونم بود رعایت بشه. حالا یا وضو رو به تأخیر بندازن، یا اجازه بگیرن از مسئول مسجد، نه از خادم مسجد، خادم مسجد نمیتونه اجازه بده، ولی مثلا اون کسی که مسئول عضو هیئت و مناست اجازه داره برای اجازه دادن، و یا اینکه اون احتیاط رو رعایت کنه. اگر اینجا سوال و ابهامی نیست برویم مسئله بعدی. جمع جور شد. بسیار. مسئله بعدی، اگر اشتباه نکنم اون مسئله ای هست که درباره نهرهای بزرگه، درسته؟ یعنی با نهر بزرگ در واقع جملاتش آغاز شده. قبلی راجع به وضو در تیمچه بود، بعدی میشه وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است اشکال ندارد. مسئله رو پیدا کردن همه؟ الان اون بحث تیمچم که گفتیم در ذیل این توضیح روشن میشه دیگه. یعنی اگر در تیمچه کسی اونجا ایستاده مانع میشه، نمیذاره مثلا وضو بگیرید، میگه شما اهل اینجا نیستید، شما مثلا کارت شناسایی ندارید، خب آدم نمیتونه وضو بگیره. اما اگه نه، عرفاً همه میان وضو میگیرن، آب برمیدارن، شستشون میکنن، هیچ کس هم مانعشون نمیشه. این توی اون توضیحاتمون قرار داره. خب وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است اشکال ندارد، ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان بداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد، یا اینکه آن نهرها در تصرف غاصب باشند، در تمام این چند صورت وضو گرفتن با آب آنها جایز نیست. و اما نهرهایی که در دهات و مانند دهات سیره مردم بر استفاده از آنها جاری است، وضو گرفتن و سایر استفاده ها از آنها اشکال ندارد، اگرچه مالک آنها صغیر یا مجنون باشد، و نیز مالک آنها حق منع استفاده مردم را ندارد. این مسئله از این رساله که من خوندم یه خود مفصل بود. شما در رساله هاتون نگاه کنید ببینید رساله های شما هم همینطوره یه خورد مفصل تره یا نه، و اگر تفاوتی داره بفرمایید.
رساله من خیلی کوتاه نوشته.
رساله شما
همون قسمت اول
رو نوشته. خب طبق رساله شما میشود مسئله سیصد. خب وضو گرفتن در نهرهای بزرگ، رودخانه‌ها، جویها، کانال‌ها و آبراهای شخصی اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است اشکال ندارد. خب این با اون رساله‌ای که من خواندم هم شبیهه، یعنی اگه آدم ندونه که راضی است یا نه، ولی جز نهرهای بزرگ و کانال و رودخونه و اینجوریه. ولی اگر صاحب آنها وضو گرفتن نهی کند، بنابر احتیاط واجب با آب آنها وضو نگیرد. در رساله شما نوشته که اگر من کند بنابر احتیاط واجب وضو نگیرد. متنی که خواندم ولی اگر صاحب آنها وضو گرفتن نهی کند، وضو گرفتن با آنها جایز نیست. یعنی اگر شما بخواهید در یه چنین موقعیتی وضو بگیرید در حالی که صاحب اون نهر شما رو منع کرده، باید مرجع اعلم و اتقای بعدی اینجا رو احتیاط مستحب کرده باشه، و الا شما هم باید بر این فتوا عمل کنید. خب دیگر رساله ها اگر تفاوت یا ابهامی داره بفرمایید.
ببخشید آقای خردمند.
بله.
مورد این مسئله همین رو تا انتهاش همینه، فقط این نوشتن هرچند به احتیاط مستحب در این صورت با آب آنها وضو نگیرن.
آها.
احتیاط مستحب
نوشتن. احتیاط مستحب کردن.
بله.
یعنی اگر فردی که صاحب، ببینید اون چیزی که من میگم همونی که در رساله شما هست، یعنی اگر فردی که صاحب اون رودخانه یا اون مثلا مسیر آب پهن هست، من کنه بگه آقا من راضی نیستم کسی از اینجا وضو بگیره، بنابر رساله آقای جوادی بنابر احتیاط مستحب این کار رو انجام ندهد. بسیار خوب. مسئله شما مسئله شماره چنده؟
208.
خب
سلام
علیکم.
در رسالی حضرت عبدالله سیستانی مسئله 207 بوده و دو تا تفاوت داره با آنچه که شما قرائت فرمودید و توضیح دادید.
بله.
یکی این که برای شما قید نهرهای بزرگ بود، اینجا گفته میشه چه بزرگ باشن چه کوچک، این یه تفاوت.
خب.
یکی این که بعد از اون گفته میشه بلکه اگر یعنی آخرین جمله، اگرچه انسان نداند که صاحب آنها راضی است اشکال ندارد، ولی حالا اینم با آنچه شما در از فرمودی تفاوت کامل داره. این جمله که الان میخوام بخونم، بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا اینکه انسان بداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد، باز هم تصرف جایز است. اونجا نیست.
بنابراین مثلا طبق اگر سرکار خانم خاتمی بخوان رجوع کنن، اگر آقای سیستانی را اعلم و مجتهد بعدی بدانند که میتوانند بهشون رجوع کنن، اگر به ایشون رجوع بکنن، عملا اون احتیاط واجبه اصلا تبدیل به اذن برای تصرف میشه. یا مثلا آقای جوادی احتیاط مستحب کردن، اینجا آقای سیستانی همون احتیاط مستحب هم نکردن، فهمودن میشه وضو گرفت. حالا اینا ممکنه ما بتونیم یه برداشتایی و احتمالاتی بدهیم که چرا مثلا با این که فرد من میکند اذن داده شده، ولی اونجا جای ما نیست. یعنی اونجا باید کار فقاهتی کرد، بر اساس روایات دید که چرا مثلا ایشون بر فلان مبنا رسیده است به این مطلب، او بزرگوار دیگر بر اون مبنا رسیده به یه مطلب دیگه، ولی اینجا تفاوت کاملا روشنی داره. تیکه اولش ولی حاج خانم با اون رساله که من خواندم یکی بود، یعنی بالاخره اگر نداند که راز نیست وضو گرفتن اشکال نداره.
این درسته، من این چیز رو گفتم،
قید نهر
رو گفتم.
آها، بزرگش
نهرهای بزرگ بود، اینجا چه بزرگ باشد چه
کوچک. بله، خب نکته جالبیه، تفاوت‌های ظریفی است. حالا نمونه مثال عملی کجا ممکنه این اتفاق بیفته؟ مگر نهرهای بزرگ یا کوچک صاحب داره؟ الان شماهایی که باغ و باغچه دارین این بر اون بر، نهرهایی که مثلا از توی باغچه شما رد میشه، شما صاحب اینجا این، صاحب این نهرین؟
جاهایی که قنات هستش، قنات ها از منزل های متفاوت گذر میکنه.
خب اصل قنات مال کسیه که این تو باغ خودشه، درسته؟
بله بله.
خب اون وقت اون جز نهرهای کوچیک حساب میشه.
بله.
خب حالا این وقتی جاری میشود و مثلا از ابتدای روستا یا اون محله خوش آب و هوا جاری میشه، این انتهای عده نشستند و مثلا آب میخورن، وضو میگیرن، نماز میخونن، این مصداق اون میشه دیگه، درسته؟
بله.
که نمیدونن که رازیست یا نه. اون فردم احتمالا دنبال این نیست که بگه آقا کسی از این نهر من وضو نگیره مثلا، احتمالا میگم البته، یعنی قاعدتا افراد اینجوری که وقتی آب از خانهشون خارج شده و حالا مثلا لذت یا احساس مالکیتش رو داشتن، مثلا بگن اگه کسی 5 کیلومتر اونورترم از یه آب استفاده کنه من راضی نیستم. من بعید میدونم کسی اینجوری بگه، ولی حالا فرمودن که اگر مثلا ندونیم استفادهش جایزه. بعضی هم که فرمودن اگه طرف نهیم بکنه بازم اشکال نداره. بله، این یکی هم مستاقاش میشه. ولی تو این نهرهای بزرگی که مثلا از یه وسطه روستایی میگذره، مثلا 5 روستا رو عبور داده، اینجا دیگه نمیدونم کسی میتونه مالک باشه یا نه، من بلد نیستم. باز اگر از اونجا اطلاعی دارید بفرمایید. الان من به قنات ها توجه نداشتم که اون میتونه ملک شخصی باشه. خب میریم مسئله بعد. اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد صحیح است، ولی کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد، وضوی او باطل است. تفاوت مسئله داریم؟
وضوی او محل اشکال است، همونه، یعنی باطله؟
بله دیگه، یعنی با اون وضو نمیتونه نماز بخونه. رساله آقای سیستانی ظاهرا محل اشکال است نوشته. بله
بله
بله. دیگه رساله های دیگه چی نوشتن؟
گرچه حکم بلدان وضویش نمیتوان کرد، لکن بنابر احتیاط با آن وضوی اتفاق نکنه.
آها، مثلا صاحب رساله شما فرمودن که من مثلا بر اساس یافته ها، روایات، تفحص ها، مباحث اصولی و فقهی نمیتوانم بگویم حتما اون وضو باطله، ولی میتونم بگم که بنابر احتیاط با اون وضو نماز نخونه. این احتیاط میشه احتیاط
مستحب.
خیر، احتیاط تنها یعنی احتیاط واجب. اینا حتما قید کنید، چون تو مسئله های مختلف بهش بر میخورید. کنار رسالتون بنویسید. دیگه رساله دیگری هست؟
عذر میخوام.
بله.
اونجا نوشتن که مسئله 281، اگر فراموش کند آب غصبیست در صورتی که خود او غاصب نباشد و با آن وضو بگیرد، وضوی او صحیح است.
درسته، یعنی جمله بندیش متفاوته، ولی با اونی که من خواندم فرق نمی‌کنه. میگه آقا خودش فراموش کرده که غصب کرده، اینجا وضوش باطله، ولی اگر نه خودش غاصب نیست، میدونسته این آب غصبیه ولی باش وضو گرفته، در این صورت وضوش اشکال نداره. و یه تغییر در جملات بود. بسیار. مسئله بعدی در اینجا، شرط چهار روم در رساله که من میبینم، شرط چهار روم هست، آن که ظرف آب وضو مباح باشد. شرط پنجم برای شرط چهار روم در رساله که من دارم روش میخونم توضیحی نیامده، بعد بزرگواران فرصت دارن که بر اساس رساله خودشون توضیح بدن. شرط پنجم، آن که ظرف آب وضو بنابر احتیاط واجب طلا و نقره نباشد، و تفصیل این دو شرط در مسئله بعدی ذکر می شود. خب در قسمت شرط چهار روم تا اینجا شرط چهار روم برای شما توضیحی داره یا نه؟ من بعضی رساله ها که جلو چشمم هست،
مسئله
مسئله. خب این در واقع ایشون شرط چهار روم رو نیاورده اند، حالا یا جلوتر به عنوان یه شماره دیگری ذکر کردن، یا اصلا این رو به عنوان یک از شروط در رساله شون ثبت نکردن. بله. خب پس رساله شما این مسئله رو نداره، این شرط رو نداره. خب رساله های دیگه توضیحی داره؟
برای من که چیزی بله. تفاوتی
نیست. بله. بسیار. پس من برم ذیل شرط پنجم. شرط پنجم رو اینجوری توضیح دادن، اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن آب دیگری ندارد، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگری خالی نماید، لازم است خالی کرده و بعداً وضو بگیرد، و چنانچه میسور نباشد باید تیمم کند، و اگر آب دیگری دارد لازم است با آن آب وضو بگیرد، و در هر دو صورت اگر معصیت کرده و با دست و مانند آن آب را بر اعضای وضو بریزد و وضو بگیرد، وضویش صحیح است، و با این کیفیت اگر از ظرف طلا و نقره وضو بگیرد وضوی او صحیح است، چه آب دیگری داشته چه نداشته باشد، و اگر در ظرف غصبی وضوی ارتماسی بگیرد وضوی او باطل است، چه آب دیگری داشته باشد یا نه، و اما اگر در ظرف طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد صحت آن محل اشکال است. در واقع ذیل شرط پنجم به بحث غصبی بودن ظرف هم اشاره کردند، که ذیل شرط چهارم مثلا این مطلب رو توضیح ندادم. اگه اجازه بدید من دو تا مسئله دیگه هم ذیل شرط پنجم هست، این دو تا مسئله رو هم بخونم تا قبل از شرط ششم، بعد مقایسه کنیم و اگه جای ابهام داشت با هم گفتگو کنیم. البته خیلی مبتلا به نیست، ولی نمیدونیم حالا مثالایی میشه زد که مبتلا بهش در واقع میکنه. مسئله بعدی، حوضی که مثلا یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است، در صورتی که برداشتن آب در عرف تصرف در آن آجر یا سنگ نباشد اشکالی ندارد، و در صورتی که تصرف باشد برداشتن آب حرام ولی وضو صحیح است. عجب چیزیه ها. مسئله بعدی، اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقا قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد. پس ذیل شرط پنجم سه تا مسئله من خواندم. این شما و رساله هایتان و تفاوت هایش با مسائل که من خواندم. فقط آخرین مسئله یکی بود. خب مسائل دیگرش اگه مغایرتی یا تفاوت مبنایی با اینی که خواندیم داره بفرمایید، ولی اگه نه مثلا با ادبیات دیگری با شماره بندی دیگری گفتن نه دیگه همون مفهوم دیگه.
قبل از آخر رو من میخونم چون شما فرمودید توش صحیحه. اینجا نوشته اونا برای زیاد مستحب در حوزی که مثلا یک آجر یا یک سنگ آن قصبیست چنانچه عرفاً تصرف در آن نباشد وضو نگیرد.
مسئله چند رو دارید میخونید در رسالتون؟ بنابر احتیاط مستحب در حوزی که مثلا یک آجر یا یک سنگ آن قصبیست چنانچه عرفاً تصرف در آن نباشد وضو نگیرد. ببینید اولش میشه بنابر احتیاط مستحب. حوزی که چنین ویژگی داره حتی عرفاً تصرف در اونم نیست وضو نگیرد، یعنی وضو گرفتنش اشکال نداره ولی بنابر احتیاط مستحب بهتره اونجا وضو نگیره. خیلی مسائل جالبیه ها بزرگواران. یعنی این بحث غصب، بحث تصرف در مال دیگران مؤمن باشد یا نباشد، میگه یه آجرش غصبیه. بعد مجتهدین نشستن سر مسائلی که پیش نمیاد صحبت کنن، که این مسائل بالاخره در زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مسئله بوده. حالا ممکنه الان دیگه خیلی این مسئله نباشه و اگه کسی بخواد دوباره بنویسد رساله رو یه مسائلی رو حذف کنه، ولی واقعا این دقت ها و این تذکر ها و این توجه ها به نظر من که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی شما، یعنی شما می توانید از حوضی که یک آجر یا یک سنگ آن قصبی است اگر عرفاً وضو گرفتنتون به معنای تصرف در مال غیر نباشه می توانید وضو بگیرید. یعنی اینجا شرع به عرف حواله می دهد، میگه آقا یه موقع شما اگر از یک حوض بزرگی که مثلا 150 تیکه کاشی داره میخواید وضو بگیرید، یه نفر میگه آقا این کاشی که مثلا این قسمت حوضه مال منه، من راضی نیستم. میگه آیا عرفاً شما وقتی از این حوض وضو بگیرید میگن شما دارید در ملک دیگری تصرف میکنید؟ اگه اینو میگن شما نباید وضو بگیرید و اون وضو درست نیست. اما اگه عرفاً نمیگن که این تصرف در مال اوست، من الان تعیین عرف نمیکنم، اما عرف یعنی بالاخره باید متدینین عاقل بالاخره اهل مسئله در این زمینه نظر بدن، من دارم توضیح مسئله میدم، میگن نه آقا این تصرف در مثلا کاشی مورد نظر او نیست. در این صورت آقای شیرازی گفتن که بنابر احتیاط مستحب وضو نگیره، یعنی بهتر بره یه جای دیگه وضو بگیره خودشو گرفتار نکنه، ولی اگر حالا چاره ای نداشت و مجبور بود فقط اونجا وضو بگیره و جاهای دیگه مثلا پوشش لازم برای وضو گرفتن خانم ها نبود ولی این قسمت رو پرده کشته بودن، ایشون میگن وضو بگیره اشکال نداره. شد؟
بله.
خب رساله های دیگه چه خبر؟
سلام
علیکم.
خانم شفیع شما بفرمایید، بعد من صحبت
خواهش میکنم.
دکتر من این رساله من اینش مطلبی که شما خوندیم، اما من سوالم اینه، پسرم جایی داره خدمت سربازی میره که ملک اونجا قصبیه،
حالا نماز و روزه ای که اونجا میخونه، روزه ای که چیز وضوئی که میگیره اونجا اشکال داره؟
از کی تقلید میکنه؟
فعلا مرجع خاصی رو پسرم مورد نظرش نیست هنوز.
خب باید اول در واقع مجتهد مورد نظر را که اعلم هست انتخاب کنن، بعد بر اساس نظر ایشون راجع به مکانهایی که اطمینان به قصبی بودنش هست آدم گفتگو کنه.
نه الان نمیشه. من خودم مقلد آیت الله وحید خراسانی هستم.
خب
بر اساس نظر ایشون
شما باید شما که آخه سربازی نمیرید، نماز شما که نیست، ایشون باید تحقیق کنه. وقتی رسید، اگه رسید به مرجع تقلید شما، اونجا باید تفحص کنیم نظر آقای وحید رو ببینیم در این زمینه. الان شما فرمودید نظر آقای وحید مطابق اونی بود که من خواندم؟
بله، اون چیزی که شما خوندید
کتاب
منم همون.
خیلی خوب. حالا اگر ایشون در جایی میرود که یقین داره که قصبیست، اولا اونجا نهر نیست، بحث نهر نیست، بحث رفع بودن در جاییست که قصبیه، هم وضو میگیره هم نماز میخونه. اگر فرض کنیم اونجا یک اداره دولتیه، در وضو گرفتنش به عنوان جمع‌بندی آنچه که تا الان فهمیدیم به نظر میرسه اشکالی نداشته باشه. بحث نماز خواندن اونجاشه که مشکل پیدا میکنه. روزه گرفتنش هم که ربطه به اونجا نداره، روزه است. فرض کنیم حضورش در اونجا، فرض کنیم ما الان نمیخوایم نظر، فرض کنیم حضورش در اونجا جایز نیست، روزهش که باطل نمیشه که. بنابراین اصل مسئله او در خواندن نماز در اون محله، اگر محل دولتیه. اگر محل دولتیه، وضو گرفتنش قاعدتا بر اساس بودجه دولتی گفتن اشکال نداره. پس ایشون باید مرجعش رو انتخاب کنه، بعد راجع به این که من در جایی مثلا موظف به انجام سربازی هستم، یقین دارم به قصبی بودن اونجا، حالا من میتونم نماز بخونم یا نه، وقت اون سوالو باید تو اون رتبه جواب بدیم.
استاد برای خود منم همین مشکل هست. من تو دبیرستانی تدریس میکنم که باز ملکش به یک نفر از خارج اومده، میگه که مال منه و یه درگیری هایی هست بین اداره آموزش و پرورش و اون مالک. الان من هرچی اونجا نماز خوندم نمیدونم تکلیفشون چیه.
حالا پیشنهاد من اینه، اولا شما زمانی که در اونجا نماز میخوندید بخشیش رو نمیدانستید که اونجا اصلا مال فرد دیگری است. یعنی شما وقتی وارد اونجا شدین که مدرسه بوده دیگه، درسته؟
نه.
شما که خودتون قاصب نبودید.
نه.
خب پس مسئله شما دو وجه داره. یک وجهش به نظر من این رو شما از سایت آقای وحید استفتاء مکتوب کنید، نه شفاهی سوال بپرسید. یه سوال شما مربوط به گذشته است. من در مدرسه ای تدریس میکردم و در آنجا سالها نماز میخواندم، وضو میگرفتم و اعمال واجبم رو انجام میدادم. اخیراً مثلا یا 5 سال پیش یا 2 ماه پیش متوجه شدم که اونجا مالکی دارد که با مدرسه الان مثلا یا با آموزش پرورش در تعارضن برای اینکه اون ملک رو بگیره یا نه. سوال یک، نمازهایی که تا الان خوانده ام اشکال داره یا نداره؟ اگر اونجا دولتی اون مدرسه، بنابراین هزینه آبشو دولت داده، پس باز با این مسئله که خواندیم وضوتون ایراد نداره، بعد بریم سراغ نمازهایی که اونجا خوندید. یه بخشیش میشه ما رو اون نمازهایی که تا حالا خوندید. دو، حالا وظیفه من چیه؟ بعدم میتوانید توضیح بدید که من واقعا نمیدانم که الان اونجا واقعا ملک این خانم یا آقا هست یا نیست، ولی بالاخره وقتی اومده و داره ادعا میکنه بی سند ظاهرا نیست. بعیدم نیست که مثلا در شهرستان ما چنین مثلا قصبی صورت گرفته باشه. حالا وظیفه من چیه؟ این دو وجه سوال رو بپرسین، بعد جوابشو برام توی گروه بذارین ما هم یاد بگیریم.
خیلی ممنون.
و در این زمینه من میدانم که تفاوت در واقع نظره، یعنی اگر از 4 تا مجتهد بپرسین احتمالاً لااقل 3 تا جواب دریافت میکنه.
ممنون.
خواهش میکنم. خب اگر بزرگواران اجازه بدن، اگر نکته خاص دیگری نیست، خانم شفیع شما صحبتی داشتین راستی؟ میخواید بفرمایید فرمایشتون.
ببخشید. اینجا تو این مسئله تقریبا تا یه جایش یکسانه، ولی از اونجا به بعدش که میگه که و مکلف هم زر، ببخشید اگر از آب من میخونم که اشتباه نگم یه وقتی ببینم بله. درست متوجه شدم
بله.
اگر آب وضو در ظرفی باشد که وضو گرفتن از آن حرام است، مانند ظرف طلا و نقره و ظرف قصدی، و مکلف هم ظرف یا آب دیگری نداشته باشد، باید تیمم و چنانچه با آن آب وضو بگیرد به احتیاط واجب باطل است.
پس باطل است.
باطل بله. و اگر آب مباح دیگری دارد، چنانچه در آن ظرف طلا و نقره یا قصبی وضوی ارتماسی بگیرد یا با آن ظرف آب را به صورت و دست ها بریزد، به احتیاط واجب وضوی او باطل است. و ولی اگر با کف دست، من اینو واقعا متوجه نشدم، ولی اگر با کف دست آب، با کف دست آب از آن ظرف بردارد و به صورت و دست ها بریزد، وضویش صحیح.
اگرچه به لحاظ تصرف در ظرف قصبی فعل حرام مرتکب شده است. خب ببینید خیلی این مسئله جالبه، اتفاقا در تیکه های دیگری هم که خواندیم این اشاره شده بود، حالا شاید توضیحش رو لازم بود که عرض کنم، ولی شما لطف کردین اشاره کردین توضیح. ببینید ما یه دونه آب قصبی داریم، یه ظرف قصبی داریم، یه آبی داریم که وضوی با اون جایز نیست، یه ظرفی داریم که وضوی در آن جایز نیست. اینجا ابتدای مسئله میگه آقا اگر آب دیگری نداره، آب تو ظرف طلا نقره یا ظرف قصبیه، مکلف ظرف یا آب دیگری نداره، باید تیمم کنه. اگر با آن آب وضو بگیرد به احتیاط واجب باطل. اما میگه یه آب مباح داره، یه آب مباحی داره، یعنی آب قصبی نیست، میگه برای وضو گرفتن از ظرف استفاده نکنه. شما در وضوی ارتماسی چیکار میکنید؟ در واقع از اون ظرف استفاده میکنید، چون دست را یا صورت را در آن ظرف فرو میبرید به اون نحوی که قبلا توضیح دادیم. پس اگر اون ظرف نباشه شما نمیتونید وضو ارتماسی بگیرید، اونجا شما دارید از ظرف استفاده میکنید، حق ندارید استفاده کنید. اما میگه شما ظرف رو بر نمیدارید آبشو بریزید رو صورتتون بعد دست بکشید یا رو دست راستتون بریزید، شما دستتون رو به آب درون ظرفی که نمیتوانید ازش استفاده بکنید میزنید، وضو میگیرید. میگه وضوتون درسته ولی فعل حرام انجام دادید، یعنی به همین میزان تصرف در ظرف قصبی برای شما فعل حرامه، ولی چون به اون ظرف دست نزدید و از خود ظرف استفاده نکردید، وضوتون درسته. مسئله فوق‌العاده است.
خیلی ریز و خیلی نکات بسیار ریزی داره که خنده به شخصه هیچ وقت به این ریزی توجه نکرده بودم بهش.
وقت شما نیا کنید وقتی میگن حالا من نمیدونم واقعا چه میکنن، ولی وقتی میگن شتر رو با بارش میبرند، به قول آقای علامه یقین کردن قیامتی نیست. خیلی جالبه، خیلی دقیق و جالبه. میگه شما مثلا وقتی میخواید وضو بگیرید، خب بالاخره ممکن آدم ظرف و دست بزنه، میگه نه، دستت رو به آب تر میکنی و وضو میگیری. اینجا توی عمل حرامی انجام دادی، استغفار داره، اما وضو درسته، چون به اون ظرفه دست نزدی، چون از اون ظرف استفاده نکردی. ولی وقتی وضوی التماسی میگیری چاره ای نیست جز این که یک ظرفی باشد که تو بتوانی دست رو در اون حرکت بدی. همین آب اگه رو زمین ریخته باشه، محلی که آب ریخته رو زمین، مثلا شما یه جایی رو شستشو کردید، تمیزم هست، پاکم هست، حلالم هست، آب یه جایی یه ذره جمع شده، شما دستتون رو میزنید توش به صورتتون میپاشید، یعنی شما از این آب استفاده کردید. میشود آب تو ظرف حرام نباشه، با این قید اینجا تو این رساله این مطلب رو آوردن. تعبیر این بود، ولی اگر با کف دست آب از آن ظرف بردارد، به ظرف کاری نداشته باشه، خدای به ما رحم کن. ما چه جوری زندگی کردیم، چه جوری باید زندگی میکردیم؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.